ساعت 14. اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو ایران.
جدی‌تر شدن هشدارها همزمان با سرعت گرفتن شیوع کرونا. معاون کل وزیر بهداشت: ویروس جهش یافته کرونا به کودکان و جوانان هم رحم نمی‌کند.
تشدید مقررات سختگیرانه کرونایی در اروپا، فرانسه و انگلیس همچنان بر مدار رکورد شکنی.
اما اگرها در تامین مالی طرح اقدام ملی مسکن، بانک عامل کمتر از 1% از آورده متقاضیان واریز شده.
و بالا گرفتن جنگ قدرت در آمریکا در آستانه انتخابات. ترامپ: انتخابات آمریکا مستعد یک کلاهبرداری بزرگ است.
بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. شنوندگان عزیز، مردم ایران، سلام، نیمروزتون بخیر. من اسماعیلی هستم و به همراه همکارم خانم گنجی خبرهای ساعت 14 رادیو ایران را تقدیم حضورتان میکنیم. امروز بنابر روایتی سال روز شهادت کریم اهل بیت حضرت امام حسن مجتبی علیه السلام است. از طرف خودم و همکارانم این روز رو به همه شما شنوندگان گرامی تسلیت و تعزیت عرض میکنم.
هشدار درباره افزایش سرایت پذیری ویروس کرونا در کشور همزمان با کاهش توجه عمومی به شیوه نامه ها. همکنون 95% کشور در وضع هشدار و یا قرمز کرونا است. معاون کل وزیر بهداشت میگوید ویروس جهش یافته کرونا به کودکان و جوانان هم رحم نمی کند. با این وجود برآوردها از کاهش توجه به شیوه نامه ها حکایت دارد. همکارم شفیعی و گزارشی از آخرین اخبار کرونایی.
روز به روز شماره جانباختگان ویروس کرونا در کشور در حال افزایش. مسئولان بهداشت درمان کشور هم بی‌وقفه در رسانه‌ها درباره جهش این ویروس تاجدار هشدار میدن، اما انگار برخی از افراد جامعه گوشی برای شنیدن حرف حساب ندارن. گزارش همکارم پیشوا رو از یاسوج بشنوید.
پا در مسیر فاجعه گذاشتن مسافرانی که بدون در نظر گرفتن کرونا و خطراتش با پای خودشون وارد معرکه میشن.
از کجا تشریف آوردین؟
خوزستان.
خبر دارین که اینجا قرمز اعلام شده؟
نه والا.
از شیراز اومدین؟ میدونین یاسوج قرمز اعلام شده؟
بله.
میدونید اومدین؟
خب یه وانده فرده ایال و اینا به شام گفتن که بیریم
یه شب مانیم الان داریم میریم.
همه چیو به شوخی گرفتن و
کرونا نه بیرون کرد.
اصلا اعتقادی به کرونا هم ندارن.
یه حرف الکی کرونا چیه؟
این همه مردم دارن میمیرن الکی و بیهوده؟
خودم مردم باورم میشه.
قرار نیست همه چی کلن زندگی ما متوقف شه. هر کی حالا رعایت میکنه می خیلی چیزای کارامون رو انجام میدیم. حالا هم اومدیم یه مسافرت یه روز.
از ابتدای شیوع کرونا در کشور حدود 25000 نفری جونشون رو از دست دادن. با وجود این آخرین آمارها حکایت از اون داره که میزان استفاده از ماسک در جامعه روند کاهشی داشته. معاون کل وزیر بهداشت هم درباره افزایش سرایت پذیری ویروس کرونا در کشور هشدار داده و گفته ویروس جهش یافته کرونا به کودکان و جوانان هم رحم نمی‌کنه.
ما قبلا تو موج اول و
دوم افرادی که مبتلا میشدن از جامعه مبتلا میشدن اکثرشون و در داخل خانواده ویروس خیلی نمیچرخید، با اینکه چرخشی هم داشت. ولی الان تقریبا در هر خانواده‌ای که یک نفر مبتلا میشه، تمام اعضای خانواده هم که تو اون خونه زندگی میکنن مبتلا میشن. متاسفانه این شامل بچه‌ها میشه، شامل جوان‌ها میشه.
اونطور که سخنگوی وزارت بهداشت میگه، ترشحات تنفسی یکی از شایع‌ترین روش‌های انتقال بیماری کرونا است. به گفته خانم لاری، استفاده صحیح از ماسک برای پیشگیری از ابتلا به این بیماری بسیار با اهمیته. با وجود این، گزارش‌های میدانی خبرنگاران از شهرهای مختلف کشور نشون میده که برخی از افراد جامعه هنوز هم خطرناک بودن این ویروس مرموز رو جدی نگرفتن.
از کدوم استان تشریف
آوردید؟ استان اصفهان، شهرستان تیران.
از کرونا نمیترس؟
نه خب نمیترسم.
چرا ماسک نداری؟
من ماسکم تو ماشین.
خسته شدیم حرف راستش دیگه، پس که ماسک زدیم.
کرونا مگه؟
یه مدتی خوب شد همه چی، وضعیت خوب شد و اینا، دیگه مردم کلا بی خیال شدن.
خدا شاهد، حاضرم 5 تا ماسک بزنم. خواهش میکنم از مردم، آقا خواهش میکنم از شما، مواظب باشید.
و اما خبر دیگر کرونایی، این که رئیس دفتر رئیس جمهور در واکنش به انتقادها درباره شرکت نکردن آقای روحانی در جلسه معرفی وزیر پیشنهادی وزارت صمت در مجلس گفته، خون مقامات از مردم رنگین تر نیست، اما اگر رئیس جمهور کرونا بگیره و بخواد 14 تا 21 روز خونه نشین بشه، قطعا به کشور لطمه میخوره. آقای واعظی این رو هم گفته که رئیس جمهور در مورد حضورش در مجلس خودش تصمیم گیر نیست، بلکه تابع دستورالعمل‌های ستاد ملی مقابله با کروناست.
مهلت نامنویسی در هشتمین آزمون استخدامی دستگاه‌های اجرایی امروز به پایان می‌رسد. داوطلبان برای نامنویسی باید به پایگاه اینترنتی سازمان سنجش مراجعه کنند. همچنین فردا آخرین مهلت انتخاب رشته مجازین کنکور سراسری است. بنابر اعلام سازمان سنجش، تاکنون فقط حدود 70,000 داوطلب انتخاب رشته کردند که کمتر از 10% تعداد کسانی است که مجاز به انتخاب رشته شدند. سازمان سنجش به داوطلبان توصیه کرده انتخاب رشته را به روز آخر موکول نکنند. در آزمون سراسری امسال حدود 1,000,000 داوطلب مجاز به انتخاب رشته شدند که در نهایت 175,000 داوطلب در رشته‌های با آزمون پذیرفته خواهند شد.
کمتر از 1% از آورده متقاضیان طرح اقدام ملی مسکن واریز شده است. به گفته آقای شایان، مدیرعامل بانک عامل طرح اقدام ملی مسکن، تا کنون 65 پروژه به بانک معرفی شده که شامل بیش از 7,000 واحد است. هر متقاضی طرح اقدام ملی مسکن باید 40 میلیون تومان به حساب خود واریز کند که اگر همه این 7,000 فقره حسابی که باز شده سقف مبلغ اعلامی را واریز می کردند، بیش از 283 میلیارد تومان به بانک عامل بخش مسکن تزریق می شد. این در حالی است که بنابر اعلام بانک عامل فقط حدود 2 میلیارد تومان واریز شده که کمتر از 1% آورده متقاضیان است. در همین خصوص محمود محمودزاده، معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی، از اندیشیده شدن تدابیری برای حذف یا جایگزینی متقاضیان بدعهد به منظور مقابله با روند پیشروی طرح خبر داده. معاون امور مسکن شهری بنیاد مسکن انقلاب اسلامی هم میگوید پاشنه آشیل طرح اقدام ملی موضوع تامین مالی آن است. حق‌شناس معتقد است مهمترین عامل در این رابطه همکاری مؤثر و متقابل مردم و متقاضیان واحدهای مسکونی طرح اقدام ملی، به ویژه در حوزه پرداخت و تزریق به موقع آورده متقاضیان به پروژه هاست.
قائم مقام وزیر راه و شهرسازی از برگزاری جلسه مشترک رئیس کل بانک مرکزی و مسئولان بانک‌های عامل برای رفع مشکل اعطای تسهیلات به 53,000 واحد باقی مانده مسکن مهر خبر داد. آقای مهرآبادی همچنین گفت تا کنون کار ساخت بیش از 2,000,000 واحد از مسکن مهر در کشور به پایان رسیده است.
کل مسکن مهر در واقع 2,200,000 واحد، تا کنون بالغ بر 2,041,000 واحد اون به اتمام رسیده و ما بقی هم چیزی که الان باقی مونده حدود 53,000 واحد در دست ساخته. این 53,000 واحد در واقع 85% پیشرفت فیزیکی داره، منتها خب یه گیرهایی داره. یکی از گیرهایی که برای این 53,000 واحد داریم بحث عدم همکاری بانک های عامل، بزوز بانک مسکن. اینها علی رغم مصوبه‌ای که از شورای پول اعتبار گرفتیم که سقف وام از 30 بشه 40 میلیون تومان، متاسفانه اینو پرداخت نمیکنن. سایر بانکاتون از منابع داخلیشون پرداخت میکنن، اینا میگن باید دولت متفاوتش بده.
پیگیری موضوع واگذاری پرحاشیه شرکت کشت و صنعت و دامپروری مغان به بخش خصوصی در صدر برنامه‌های سفر دیروز رئیس دستگاه قضا به استان اردبیل بود. حجت الاسلام و المسلمین رئیسی در جلسه احیای حقوق عامه در حوزه خصوصی سازی شرکت کشت و صنعت مغان دستورات ششگانه‌ای برای پیگیری این موضوع صادر کرد. همکارم بیدگلیان گزارش می‌دهد.
حدود 270 میلیون متر مربع زمین مستعد کشاورزی که 72 میلیون متر مربع آن باغ‌های میوه است. 1 میلیون متر مربع هم ساختمان، کارخانه و مجتمع از جمله مجتمع بزرگ دامپروری و کارخانه های قند، لبنیات، فراوری میوه و چند واحد تولیدی دیگر و آب تضمینی از 2 سد اختصاصی. در ادامه واگذاری شرکت‌های دولتی به بخش خصوصی، سازمان خصوصی سازی در سال 96 پس از کش و قوس‌های فراوان این نگین کشت و صنعت کشور را که حالا دیگر به سبب مدیریت ضعیف دولتی زیانده شده بود، در مزایده‌ای به یک شرکت خصوصی واگذار کرد. با ایرادات جدی که به ویژه مقامات قضایی به این واگذاری وارد کردند، واگذاری ابطال شد، اما در فاصله کوتاهی بدون تجدید مزایده شرکت خصوصی دیگری که در مزایده قبلی دوم شده بود مالک شرکت شد. اما از همان آغاز یکی از پرحاشیه ترین ایرادهایی که به این واگذاری گرفته شده، ارزش گذاری پایین آن بوده است. در سال 97 در همان ایام واگذاری، شکور پورحسین نماینده وقت پارس‌آباد و بیلسوار در مجلس در این باره گفت:
همه اعتقاد داریم که مبنای قیمت گذاری در این مورد درست نبوده، واقعا به ثمن بخش قیمت گذاری شده. 2 سال پیش ارزشی که گذاشته بودن 2700 میلیارد تومان بود، با این تورمی که الان ما شاهد هستیم به متراژ و مساحت زمین فروخته شده اضافه شده، حدود 1800 میلیارد تومان فروخته شده.
آنطور که نهاد دیدبان شفافیت و عدالت اعلام کرده است، برنده مزایده که مالک یک کارخانه شیرینی و بیسکویت است، بر اساس قرارداد با پرداخت فقط 6% قیمت تعیین شده، یعنی حدود 100 میلیارد تومان، صاحب بزرگترین مجتمع کشت و صنعت کشور شده است. حدود 1700 میلیارد تومان باقی مانده هم قرار شده از سال 99 طی 9 سال با نرخ 14% پرداخت شود. البته علاوه بر ارزش گذاری پایین، ایرادات دیگری همچون صرف زمان کوتاه برای بررسی اهلیت فنی برنده مزایده، غیر تخصصی بودن کارشناسی و حساب نشدن صورت‌های مالی جدید شرکت نیز در مورد این واگذاری مطرح شده است. بخش کوتاهی از صحبت‌های دیروز رئیس کل دادگستری استان اردبیل در جلسه رسیدگی به مسئله واگذاری کشت و صنعت مغان که با حضور رئیس دستگاه قضا برگزار شد.
من بحثم اینه که اگر اهلیت فنی برنده مد نظر بوده که بوده، ما چه فرصتی دادیم به مراجع نظارتی که اهلیت فنی این شرکتی که بهش واگذار شده رو بررسی بکنن؟ دیوان محاسبات کاملا اعلام کرد، سازمان بازرسی اعلام کرده اساس مشکل داره. فعلا اصلا راجع به فرد بحثی نداریم. کارشناسی ها صحیح انجام نشده، کارشناس اراضی رفته در خصوص ابنیه و کارخونه و بحث لبنیات و دام و اینا اظهار نظر کارشناسی کرده. وزارت اطلاعات رسما بعد از ابطال واگذاری اول اعلام کرده که خصوصی سازی شما باید مجدداً ارزیابی بکنی صورت حساب‌های مالی، وضعیت کارخونه، سود و زیانش رو. چرا این ارزیابی صورت نگرفته؟ چرا ما صورت‌های مالی منتهی به 29/12/95 رو اساس ارزیابی قرار دادیم، در حالی که باید صورت حساب‌های مالی منتهی به 29/12/96 مبنا و ملاک قرار می‌گرفت؟ من در این موندم. دلیل اصرار و پافشاری سازمان خصوصی سازی، مخصوصا رئیس وقت سازمان خصوصی سازی، چه اصراری بوده بلافاصله بعد از اون که واگذاری اول رو مجموعه مدیریتی استان، قضایی استان، امنیتی و اطلاعاتی استان تعقیب کردند و ابطال شد؟ در این فاصله اندک این واگذاری صورت گرفت. من این رو میخوام عرض کنم، آیا اینجا بیت المال مغبون نشده حتی بر اساس همون ارزیابی ها و کارشناسی ها؟ جناب آقای رئیسی، الان اون چیزی که دولت برای اراضی پایاب سد خدافرین هزینه میکنه، تمام شدهش هر هکتارش چقدر تموم میشه؟ تازه اون چیزی که تأسیساتی که در کشت و صنعت مغان و مرغوبیتی که اونجا هست قابل مقایسه با اراضی پایاب نیست.
فروردین امسال بود که بیش از 10,000 نفر از مردم منطقه در نامه‌ای به رئیس قوه قضاییه خواستار ورود دستگاه قضا به موضوع واگذاری شدند. دیوان محاسبات، سازمان بازرسی کل کشور، وزارت اطلاعات و مقامات استانی هم ایرادات مبنایی به اصل واگذاری داشتند که همه اینها باعث شد تا موضوع واگذاری به هیئت واگذاری اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 ارجاع شود. اردیبهشت امسال این هیئت با توجه به ایرادات جدی که در واگذاری شرکت کشت و صنعت مغان به بخش خصوصی وجود داشت، درخواست ابطال این واگذاری را به هیئت واگذاری سازمان خصوصی سازی اعلام کرد، اما این هیئت با رد این درخواست آن را مجدداً به هیئت داوری بازگرداند و موضوع همچنان در حال رسیدگی است. نماینده مردم مشکین شهر در مجلس حدود دو هفته پیش گفت با توجه به حجم بزرگ معامله در واگذاری کشت و صنعت مغان، احتمال اعمال فشار بر اعضای هیئت داوری برای تصمیم غیر واقعی وجود دارد. شاید از همین رو رئیس دستگاه قضا در سفر دیروز به استان اردبیل تاکید کرد که هیئت داوری مربوط به واگذاری شرکت کشت و صنعت مغان نباید تحت فشار هیچ مقام و مسئولی قرار بگیرد. حجت الاسلام و المسلمین رئیسی با اشاره به اینکه در رابطه با شرکت کشت و صنعت مغان مشکلاتی از قبیل نحوه واگذاری، کارشناسی، طریقه مزایده، اقدامات قبل و بعد از واگذاری و برخی ایرادات مهم دیگر وارد است، همچنین دستور داد فهرست کلیه اراضی، اموال و دارایی‌های شرکت تهیه و گزارش کارشناسی آن ارائه شود. اموال و دارایی‌های شرکت به طور شفاف کارشناسی و ارزش‌گذاری شود. قرارداد واگذاری پیوسته تخصصی کشاورزی و امنیتی داشته باشد. هیئت مستشاری دیوان محاسبات مجلس هم در اظهار نظر نهایی خود سرعت بیشتری به خرج داد و سازمان بازرسی کل کشور هم در تمام مراحل نسبت به رعایت قانون نظارت موشکافانه و دقیق داشته باشد.
ساعت 14:16 جمعه 4 مهر 99 هست و خبرها را از رادیو ایران می شنوید. رکورد فوتی‌ها در کشور. طبق آخرین آمار کرونا که لحظاتی پیش اعلام شد، در 24 ساعت گذشته 207 بیمار کووید 19 جان خود را از دست دادند و مجموع جان باختگان این بیماری به 25222 نفر رسید. طبق آمار وزارت بهداشت در این مدت 3563 نفر بیمار جدید مبتلا به کرونا شناسایی شد که 1708 نفر از آنها بستری شدند. 369842 نفر هم تاکنون کرونا را شکست دادند.
رکورد زنی موج دوم کرونا در اروپا و تشدید مقررات سختگیرانه کرونایی. رکورد ابتلای روزانه به ویروس کرونا در دو کشور فرانسه و انگلیس شکسته شد. در 24 ساعت گذشته بیش از 16,000 شهروند فرانسوی به کرونا مبتلا شدند. در انگلیس نیز در شبانه روز گذشته حدود 7,000 مورد جدید ابتلا به بیماری کووید 19 شناسایی شد. حالا نگرانی ها افزایش یافته و در شهرهای بزرگ این دو کشور محدودیت های کرونایی تشدید شده. کرونا اقتصاد این کشورها را به شدت تحت تأثیر قرار داده، از جمله در صنعت هواپیمایی و گردشگری.
En pleine crise du coronavirus.
پایان فصل تعطیلات در اروپا نشان داد بحران حاکم بر صنعت هواپیمایی شدیدتر از آن است که گمان می‌رفت. به گفته کمیسیون اقتصادی اتحادیه اروپا، ابعاد تأثیرات همه‌گیری کرونا بر شرکت‌های هواپیمایی روشن نیست. هواپیماها همچنان زمین‌گیرند و خطر بیکاری کارکنان را تهدید می‌کند. تداوم همگیری کرونا و تأثیر آن بر صنعت گردشگری، صنعتی که 10% تولید ناخالص داخلی اروپا را تعیین می کند، دورنمای شرکت های هواپیمایی را تیره و تار کرده است.
90% ترافیک هوایی در این مدت عملا غیر فعال بوده و در نتیجه ورود گردشگر خارجی بیش از 90% کاهش یافته است.
اما کمیسیون اقتصادی اتحادیه اروپا مهمترین تأثیر کرونا بر شرکت‌های هواپیمایی را موج اخراجی‌ها دانسته و در خصوص پیامدهای اجتماعی ناشی از آن به سران اروپایی هشدار داده است.
ارزیابی شرکت‌های هواپیمایی در اروپا حکایت از آن دارد که وضعیت پروازها تا سال 2024 در سطح بسیار کمی باقی خواهد ماند و از سال 2024 به بعد به سطح سال 2019 برمی‌گردد. شهسوار حسینی، خبرگزاری صدا و سیما، پاریس.
در آمریکا هم شمار مبتلایان به شدت در حال افزایش است، به طوری که فقط در 24 ساعت گذشته بیش از 45,000 تن به کرونا مبتلا شدند. پس از آمریکا و هند نیز بیشترین میزان مبتلایان مربوط به برزیل و روسیه است.
بالا گرفتن جنگ قدرت در امریکا در آستانه انتخابات ریاست جمهوری این کشور. رئیس جمهور امریکا 40 روز مانده به انتخابات ریاست جمهوری این کشور بار دیگر از اذعان به اینکه در صورت شکست نتیجه را خواهد پذیرفت تفره رفت و گفت این انتخابات مستعد کلاهبرداری بزرگ است. دونالد ترامپ در آستانه انتخابات 13 آبان امریکا افزود مطمئن نیست که این انتخابات به صورت سالم برگزار شود.
باید بسیار مراقب آرا بود، چرا که شرایط رای دهی مستعد یک کلاهبرداری بزرگه. 8 برگه رای در یک سبد کاغذ باطله پیدا شده. در یکی از روزنامه ها گزارش شد که تعداد زیادی برگه رای گیری رو در رودخانه پیدا کرده اند. اگر رای دهندگان اسم ترامپ رو روی برگه های رای بنویسن، اونا اون برگه رای رو بیرون میندازن. ما میخواهیم اطمینان حاصل کنیم که انتخابات منصفانه است، اما من مطمئن نیستم که میتونه اینگونه باشه. من نمیدونم که آیا در این شرایط انتخابات میتونه بدون نقص باشه.
این اظهارات ترامپ با واکنش‌های گسترده‌ای مواجه شد، به خصوص اینکه جو بایدن رقیب ترامپ نیز پیش از این گفته بود چنانچه ترامپ نتیجه انتخابات را نپذیرد ارتش او را از کاخ سفید خارج خواهد کرد. هیلاری کلینتون وزیر امور خارجه سابق امریکا هم گفته است بایدن نباید شبی که انتخابات برگزار شد شکست احتمالی را بپذیرد. برنی ساندرز سناتور دموکرات نیز گفت ترامپ در حال کاشتن بذر آشوب در امریکاست و از همین رو باید کمیسیونی مستقل برای نظارت بر انتخابات ماه آینده در این کشور تشکیل شود. گفتنی است از هفته گذشته رأی‌گیری پستی در چند ایالت امریکا آغاز شده است. در انتخابات امسال شمار زیادی از ایالات به علت شیوع ویروس کرونا رأی‌گیری حضوری را ممنوع کردند که این اقدام خشم و نارضایتی ترامپ را در پی داشته.
آتش سوزی کالیفرنیا جان بیش از 1200 نفر را گرفته است. بر اساس بررسی محققان دانشگاه استنفورد، دود ناشی از این ابر آتش در مدت 40 روز جان 1200 تا 3000 نفر را گرفته که بیشتر این افراد بالای 65 سال سن دارند. طبق گزارش مقامات آتش نشانی آمریکا، گسترش آتش سوزی های فصلی علاوه بر کالیفرنیا در ایالت های اورگان و واشنگتن نیز همچنان ادامه دارد و تاکنون تنها 34% این حریق مهار شده است. بر اساس این گزارش، بر اثر 100 آتش سوزی در 12 ایالت غربی آمریکا، بیش از 4 میلیون هکتار از اراضی جنگلی سوخته است.
حکم تبرئه 2 پلیس امریکا در پرونده قتل یک سیاه پوست 26 ساله شعله اعتراضات علیه بی‌عدالتی ساختاری و خشونت پلیس را در امریکا بار دیگر شعله ور کرد. گزارشی از همکارم وفایی.
موج گسترده و جدید اعتراضات علیه بی‌عدالتی و نژادپرستی در آمریکا از دیروز آغاز شده. آنچه معترضان خشمگین را بار دیگر به خیابان آورده، صدور حکم پرونده چند پلیس قاتل است. دادگاه ایالت کنتاکی روز چهارشنبه حکم تبرئه 2 پلیس آمریکا را صادر کرد که فروردین ماه امسال در شهر لیوویل با ضرب 6 گلوله برنا تیلور، شهروند 26 ساله سیاه‌پوست را در خانه‌اش به قتل رساندند. هم‌اکنون معترضان در شهرهای لیوویل، پورتلند، سیاتل، نیویورک، واشنگتن، آتلانتا، شیکاگو و ده‌ها شهر دیگر یک صدا نام برونا تیلور فریاد می‌زنند و نیروهای پلیس هم برای سرکوب آنها به خیابان آمدند.
از روی سرش رد شد. با دوچرخه از روی سرش رد شد. اون افسر پلیس با دوچرخه از روی سرش رد شد. یا عیسی مسیح.
With their bicycle wheel. Jesus Christ.
هول دادن و رد شدن از روی سر معترضان با دوچرخه شیوه جدید برخورد پلیس آمریکا با تظاهرات خیابانی است. پیش از این با شلیک مستقیم، خفه کردن با کشتن گونی روی سر و گذاشتن زانو روی گلو با معترضان برخورد می‌شد. اما خشونت اوریان پلیس در خیابان آمریکا گویا به چشم مقامات این کشور نمی‌آید و باز هم مثل همیشه تمام قد از خشونت پلیس دفاع کردند. گریگ فیشر، شهردار لیوویل:
آنچه ما دیشب دیدیم این که 2 مأمور پلیس هدف گلوله قرار گرفتن و کاملا روشنه که این اقدام غیر قابل قبول هست.
علی‌رغم اعتراضات چند ماه علیه خشونت نیروهای پلیس، بی‌عدالتی و نژادپرستی نهادینه در ساختار رژیم آمریکا، رئیس جمهور این کشور هم از تبرئه افسران پلیس و دانیل کامرون، دادستان کل ایالت کنتاکی تمجید کرد.
Really brilliant Kentucky Attorney General Daniel
دادستان کل کنتاکی عملکرد درخشانی داشته. دانیل کامرون کار فوق‌العاده‌ای انجام داده. او این کار رو به خوبی مدیریت کرده.
حمایت آشکار مقامات ارشد آمریکا از خشونت نیروهای پلیس، بی‌عدالتی و نژادپرستی در این کشور معترضان را از بهبود شرایط ناامید کرده.
اصلا تعجب برانگیز نیست. من تعجب نکردم. اگه عدالت در حق تیلور اجرا میشد من تعجب میکردم. ما میتونیم تظاهرات کنیم، فریاد بزنیم، دعا کنیم، اما کمترین تغییراتی که ما به اونا نیاز داریم اتفاق نمیفته. شرایط این کشور تغییر نمیکنه. متاسفانه فقط باید شاهد مرگای بیشتری باشیم. You're just going to see more Breonna Taylors unfortunately. But now you're looking around and you're seeing that people are starting to take notice. اگه به اطرافتون نگاه کنید مردم تازه به ما توجه میکنن. این ما هستیم، ما مردم سیاه پوست، مرد و زن و کودک سیاه پوست که تو این کشور زجر میکشیم.
این صداهای ناامید اعتراضات علیه بی‌عدالتی ساختاری در آمریکا را بیشتر میکند. پس از تابستان داغ گویا حکم تبرئه قاتلان برونو تیلور جان تازه‌ای به اعتراضات داده و خیابان‌های آمریکا همچنان جولان قدرت‌نمایی نیروهای پلیس و معترضان خشمگین خواهد بود.
فریادهای عجیب سرباز صهیونیست از ترس یک سرنگ. خبرنگار شبکه المنار فیلمی را از یک سرباز صهیونیست منتشر کرده که از ترس یک سرنگ دائما فریاد می‌زند. این فیلم واکنش طنز کاربران شبکه‌های اجتماعی را به ویژه در لبنان به دنبال داشته. برخی از کاربران نوشتن این سربازایی که از یه آمپول اینجوری میترسن از ترس حمله حزب الله با خودشون چی کار میکنن.
80 تن کشته و زخمی در انفجار پایگاه ائتلاف سعودی. انفجار شدید در یک پایگاه وابسته به عناصر ائتلاف سعودی در شمال یمن تاکنون 80 کشته و زخمی داشته است. برخی منابع علت انفجار را حمله موشکی ارتش یمن اعلام کردند. بنابر گزارش این منابع خبری حمله موشکی زمانی رخ داد که عناصر وابسته به ائتلاف سعودی در اعتراض به 9 ماه حقوق عقب افتاده خود روبروی مقر فرماندهی که افسران سعودی اداره آن را در دست داشتند تجمع کرده بودند.
خبرهای ورزشی با اجرای همکارم آقای طاهری.
به نام خدا، سلام بر شما خانم هوایان. مرحله یک هشتم نهایی لیگ قهرمانان فوتبال آسیا در منطقه غرب فردا در دوحه قطر آغاز میشه و تیم استقلال ایران ساعت 21:15 مقابل پاختاکر ازبکستان به میدان میره. در دیگر بازی تیم‌های الاهلی عربستان و شباب الاهلی امارات ساعت 17:10 دیدار دارن. در ادامه نیز پس فردا پرسپولیس ایران ساعت 17:10 برابر اسد قطر قرار میگیره و دو تیم سعودی انس و تاوان هم ساعت 21:15 بازی میکنن. پرسپولیس دیشب با 4 گل شجاع خلیلزاده، عیسی آل کثیر، وحید امیری و مهدی عبدی تیم از شارجه امارات رو شکست دادن و با 10 امتیاز به عنوان صدرنشین گروه سوم به مرحله حذفی راه یافتن. در دیگر بازی این گروه تاوان عربستان با 1 گل از داخل قطر را مغلوب کرد و با 9 امتیاز به دلیل برتری در بازی رو در رو برابر تیم متمول قطری پس از پرسپولیس در مکان دوم قرار گرفت و راهی دور بعد شد. ضمن اینکه در گروه چهارم نیز دیشب سپاهان ایران در دیاری تشریفاتی با نتیجه 2-1 برابر تیم اسد قطر به پیروزی رسید. در این گروه النصر عربستان با 11 امتیاز و اسد با 9 امتیاز جواز صعود گرفتند و سپاهان با 7 امتیاز از بازی‌ها خداحافظی کرد. همچنین کنفدراسیون فوتبال آسیا مهدی قائدی مهاجم جوان استقلال را به عنوان بهترین بازیکن هفته آخر مرحله گروهی لیگ قهرمانان آسیا انتخاب کرد. سجاد شهبازاده مهاجم سپاهان و احسان پهلوان از پرسپولیس نیز در رده دوم و سوم قرار گرفتند. در مرحله نخست مسابقات دوچرخه سواری سرعت جوانان و در ماده 500 متر دختران لیلا حیدری از تیم آسمان آبی مشهد ضمن به دست آوردن مقام قهرمانی رکورد این ماده را هم جابجا کرد. این رقابت ها به میزبانی تهران تا فردا ادامه خواهد داشت. تیم فوتبال بایرن مونیخ آلمان فاتح سوپر جام اروپا شد. بایرن مونیخ قهرمان لیگ قهرمانان اروپا بامداد امروز در ورزشگاه پوشکاش بوداپست مجارستان با نتیجه 2-1 تیم سویای اسپانیا قهرمان لیگ اروپا را شکست داد و دومین جام اروپا را نیز به دست آورد. از دور سوم مرحله مقدماتی رقابت لیگ اروپا هم دیشب تیم فوتبال شاروا که کاوه رضایی و علی قلی‌زاده را در ترکیب داشت برابر تیم پارتیزان بلگراد صربستان پس از تساوی 1-1 با نتیجه 2-1 در وقت اضافی به پیروزی دست یافت. کاوه رضایی گل پیروزی بخش تیمش را دقیقه 107 وقت اضافی به زیبایی از روی یک ضربه کاشته به ثمر رساند. و از دور سوم جام اتحادیه فوتبال انگلیس دیشب توی منچستر سیتی مدافع عمر قهرمانی بانچه 2-1 برموس دست اولی را شکست داد و لیورپول برابر تیم دست دومی لینکن به پیروزی 7-2 دست یافت. این بود خبرهای ورزش.
شنوندگان ارجمند صدای جمهوری اسلامی ایران، خبرهای ساعت 14 رادیو ایران به پایان رسید. سپاسگزاریم از توجهتون. من اسماعیلی و همراه همکارم آقای طاهری و خانم گنجی و دیگر همکارانمان در تحریریه خبر ساعت 14 با شما خداحافظی میکنیم. روز جمعتون بخیر و خدایا رو نگهدارتون.